ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید نمیتوان اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه را نادیده گرفت. نخستین جلسه از بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی روز شنبه در مجلس ایران برگزار شد. و عمان میگوید زمان پذیرفتن اسرائیل به عنوان یک کشور فرا رسیده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در جریان همایش امنیتی منامه بار دیگر ایران را به اقدامات بی ثبات کننده در منطقه متهم کرد.
We cannot ignore the malign influence and destabilizing behavior pursued by violent extremist organizations and by Iran's outlaw regime.
جنرال ماتیس گفت نمیتوانیم تأثیر سوء و بی ثبات کننده رژیم شرور ایران و همچنین گروه‌های افراطی خشونت طلب در منطقه را نادیده بگیریم. جیمز ماتیس همچنین تاکید کرد که ایالات متحده همچنان در مقابل این اقدامات ایران و همچنین استفاده جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در کشورهای منطقه خواهد ایستاد. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری کشورهای عربی همواره ایران را به مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه و بی ثبات سازی خاورمیانه متهم کردند. ایران این اتهام‌ها را رد کرده و در مقابل حضور آمریکا در منطقه را عامل تنش دانسته است. نخستین جلسه بررسی صلاحیت 4 گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت راه، صنعت، کار و اقتصاد ظهر امروز شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. آقای روحانی در سخنانش به دستاوردهای اقتصادی دولت خود پرداخت و آماری از ایجاد اشتغال ارائه کرد که با اعتراض نمایندگان مجلس روبرو شد.
275,000 شغل ما در طول 5 سال درست کردیم. نمیخوام بگم در اشتغال ما.
اجازه بفرمایید صحبتشون بفرمایید. درستشه بفرمایید.
در پی استیضاح یا استعفای وزیران پیشین 4 وزارتخانه، رئیس جمهوری ایران محمد اسلامی، فرهاد دژپسند، محمد شریعت مداری و رضا رحمانی را به ترتیب برای وزارت‌های راه، اقتصاد، کار و صنعت معرفی کرده است. یک روز پس از سفر غیرمنتظره نخست وزیر اسرائیل و دیدارش با پادشاه این کشور، وزیر خارجه عمان اعلام کرد زمان پذیرفتن اسرائیل به عنوان یک کشور در منطقه فرا رسیده است. یوسف بن علوی، وزیر روابط خارجی عمان، روز شنبه در همایش امنیتی منامه گفت اسرائیل یک کشور در منطقه است و همه ما این را می دانیم. شاید زمان آن باشد که با اسرائیل رفتاری مشابه دیگر کشورها صورت گیرد و تعهداتی شبیه دیگر کشورها از آن انتظار برود. بن علوی پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینیان را به عنوان اولویت اصلی توصیف کرد و گفت کشورش در انتظار طرح پیشنهادی دونالد ترامپ موسوم به معامله قرن است. عمان در روزهای اخیر شاهد سفرهای جداگانه نخست وزیر اسرائیل و همچنین رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بود. و وزیر خارجه عربستان سعودی درخواست ترکیه برای استرداد متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی را رد کرد و گفت که این متهمان باید در خاک عربستان محاکمه شوند. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی روز شنبه در همایش امنیتی منامه گفت متهمان شهروند عربستان هستند، بازداشت و تحقیقات از آنها در عربستان انجام شده و محاکمه آنها هم در خاک عربستان انجام خواهد شد. جمال خاشقجی منتقد حاکمان عربستان حدود 4 هفته پیش در پی ورود به کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد و به گفته مقام‌های ریاض تاکنون 18 نفر در ارتباط با این قتل بازداشت شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سام رجبی یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست از اتهام جاسوسی تبرئه شد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع او میگوید موکلش در حال حاضر با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مواجه است. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپید کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوپایه و مراد طاهباز از زمستان گذشته در بازداشت به سر می‌برند و 4 تن از آنان به افساد و فلعرض متهم شدند. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل سام رجبی ابتدا از او درباره آخرین وضعیت موکلش پرسیده.
برای خانوادهشون و برای من به عنوان وکیل ایشون بسیار اهمیت داشت که مسئله اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برطرف بشه. خوشبختانه با تحقیقاتی که صورت گرفته بود و در روزی که من هم در خدمت ایشون بودم در بازپرسی و حدود 4 ساعت تحقیقات ازشون انجام گرفت، نهایتا در پایان اون روز آقای بازپرس قراری صادر کرد که به موجب این قرار اتهام جاسوسی و اتهام مشارکت در جاسوسی در مورد ایشون قرار منی پیگر صادر شده و این قرار مورد تایید قرار گرفته. اما باقی مانده اتهامی که در مورد آقای سام رجبی هنوز وجود داره دو تا هست. یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و دیگری ارتباط با کشور متخاصم بیگانه یعنی آمریکا، که البته من اطمینان دارم که حداقل این دومی قطعا درست نیست با توجه به تحقیقاتی که وجود داره و مسائلی که هست، و راجع به اجتماع تبانی هم باید انشاءالله دادگاه توضیح بشه.
جناب آقاسی، شما از مصادیقی که برای این دو اتهام در پرونده سام رجبی مطرح هست خبر دارید؟
خبر دارم، ولی ما مکلفیم در مورد محتویات پرونده تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده اونها رو افشا نکنیم. بله، مطالبی هست که به سراغ اونها دادسرا و در واقع بازپرس این اتهام رو در نظر گرفته، اما قابل دفاع هست خوشبختانه. به اعتقاد من میتونیم دفاع بکنیم.
جناب آقاسی، در نهایت وکالت شما در پرونده سام رجبی پذیرفته شد، اما در مورد دو نفر دیگه که شما درخواست وکالت داده بودین مثل اینکه پذیرفته نشد، همینطوره؟
درسته، از ابتدا خوشبختانه وکالت من آقای باسوس در مورد سام رجبی پذیرفت. حتی در روز تحقیقات از ایشون من حضور داشتم، تونستم دفاع بکنم و در پایان جلسه هم در مورد آخرین دفاع مطالبی رو که من عرض کردم در پرونده منعکس شد و خوشبختانه منجر به این شد که بازپرس تصمیم بگیره مسئله جاسوسی رو مرتفع بکنه. اما در مورد آقای طاهر قدیریان وکالت من نپذیرفت. من ازشون وکالت دارم و تصمیم دارم که اگر خانواده‌شون همچنان در این زمینه خواهان باشن در دادگاه اعلام وکالت بکنم، چون نپذیرفتن وکالت نامه من به سند تفسیری ماده 48 قانون آیندادش کیفری هست. یکی دیگر
که یعنی در مرحله بازپرسی شما نمیتونین وکالتش رو بر عهده داشته باشین، درسته؟
دقیقاً همینطوره، بله. و یکی دیگه از این فعالین محیط زیست هم خانواده‌اش قبلا به من مراجعه کرده بودن، اما با توجه به اینکه برایشون وکیل تفسیر انتخاب شده ظاهراً سر منصرف هستن.
بله، ظاهراً اون 4 نفری که در پروندهشون اتهام افساد فعل ارز مطرح شده وکیل تسخیری براشون تعیین شده، همینطوره؟
بله درسته، فقط 4 نفر هستن و اون 3 نفری هم اتهاماتی دارن که نه افساد فعل ارز هست نه مثل سام رجبی که میتونم عنوان بکنم و یا دقیقاً تایید کنم که اتهامشون همون اتهامی هستش که به سام رجبی وارد شده.
جناب آقاسی، دادستان تهران چند روز پیش اعلام کرد که مراحل تحقیقات این پرونده به پایان رسیده و به زودی پرونده به دادگاه ارسال میشه. این موضوع اتفاق افتاد، یعنی تعیین شعبه شده یا به دادگاه ارسال شده؟
کیفرخواست صادر شده و پرونده برای ارسال به دادگاه نزد دادستان تهران ارسال شده که از اونجا به دادگاه فرستاده خواهد شد. بنابراین هنوز به دادگاه انقلاب نرسیدید.
و درباره پرونده 7 نفر دیگر، 7 متهم دیگر این پرونده، شما اطلاعات دیگری دارید که چه اتهام هایی، حالا بجز اون 4 نفری که اتهامشون افساد فعل ارز هست، چه اتهامات دیگری در پرونده مطرح شده و وضعیت به چه صورته؟
بله، اشاره من به همین 3 نفر دیگه بود که افساد فعل ارز ندارن ولی قرار منع پیگرد هم برای اونها صادر نشده. چون من وکالت اونها رو بر عهده ندارم، اجازه بفرمایید که در مورد اونها یا خودشون یا وکلایی که خواهند داشت صحبت بکنن.
جناب آقاسی، امیدی هست با ارسال پرونده به دادگاه برای این افراد قرار وثیقه تعیین بشه و از بازداشت موقت آزاد بشن تا زمانی که حکم براشون صادر بشه یا خیر؟
قانوناً باید برای غیر از 4 نفر که افساد فعل ارز اتهام دارن قرار تبدیل وثیقه صادر بشه و اجازه آزادی به اونها داده بشه، اما معمولاً در دادگاه انقلاب سختگیری هایی هست که نمیتونیم 100% امیدوار باشیم که به این نتیجه نائل بشیم.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنوید با محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی. یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست میگوید حذف کانون‌های گرد و غبار ممکن نیست مگر اینکه یک اتحاد اساسی بین کشورهای منطقه شکل بگیرد. مسئولان میگویند گرد و غبار یا ریزگردهایی که این چند سال بارها برخی از شهرهای ایران را در مقاطع مختلف فلش کرده منشأ خارجی دارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در حال حاضر تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس قربانی گرد و خاک هستند. مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به ضرورت اهمیت دیپلماسی در مقابله با کانونهای گرد و خاک منطقه‌ای تاکید کرده و گفته بسیاری از پدیده‌هایی که منطقه با آن درگیر است به هیچ وجه مختص به یک کشور نیست. به گفته او گرد و خاک در حال حاضر به یک موزل جهانی و فراکشوری تبدیل شده و برای حل این موزل باید از کمک همه سازمان‌های بین‌المللی استفاده کرد و نقش و اقدامات کشورها را در مقابله با آن مشخص کرد. آقای تجریشی به مطالعات 4 تا 5 سال گذشته اشاره کرده و گفته بخشی از عربستان، سوریه و عراق کانون‌های فعال ریزگردها در غرب و جنوب ایران هستند. همچنین به گفته او تالاب هامون که تبدیل به یک کانون گرد و خاک شده، ایران، پاکستان، افغانستان و بخشی از کشورهای حاشیه دریای عمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مقام مسئول به کانون ریزگردها در صحرای قره‌قم در کشور ترکمنستان هم اشاره کرده که حدود 2 سال است فعال شده و بخشی از شمال شرقی کشور از جمله مشهد را تحت تاثیر قرار داده است. نام‌های همین چند کشور نشان می‌دهد که ایران در مخمصه طوفان‌های ریزگرد منطقه از شرق تا غرب و شمال تا جنوب گیر کرده است. اما آنطور که حمید پوران، کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا می‌گوید، همین حالا ایران در موقعیت بهتری نسبت به بقیه قرار دارد.
موضوع طوفان‌های گرد و غبار موضوع تازه نیست. دهه‌هاست که برای اون کار شده. آمریکا پیشتاز مقابله با این مسئله بوده. مسئله که ما الان در احواز می‌بینیم 80 سال قبل اونا دیدن و بنابراین پیشتاز هستن و ما از تجارب همچنین یاد بگیریم. اما این مطالب بیشتر در ابعاد دانشگاهی شناخته شده بوده. در ابعاد سیاست‌گذاری، در ابعاد توجه به محیط زیست، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملاً هیچ کاری نکرده و پیشتازترین کشور در این زمینه ایران بوده. اگر یک سازمانی مثل بخش محیط زیست سازمان ملل بودجه داشته باشه که در اختیار کشورها قرار بده، که اینم یک پروسه بوروکراتیک است، شاید بتونیم یک شتابی در مبارزه با کانون‌های گرد و غبار ببینیم.
مسئولان سالهاست در مقابل اعتراض‌ها به افزایش ریزگردها، آلودگی هوا و افزایش بیماری‌های تنفسی و قلبی در منطقه می‌گویند منشأ بیشتر این ریزگردها خارجی است. خارجی یعنی کانون‌هایی به ویژه در عراق و سوریه که در سال‌های اخیر با حضور گروه‌های خلافت اسلامی یا داعش در این منطقه کشاورزی رها شده است. نهال‌ها و درختان از بین رفتند و پوشش گیاهی منطقه نابود شده و ورودی آب به تالاب‌ها و رودخانه‌ها پس از جنگ‌های مختلف کاهش پیدا کرده است. محمد فتلی، فعال محیط زیست مقیم نجف در عراق، در مورد یکی از این کشورهای همسایه ایران که با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند می‌گوید:
عراق در این زمینه می‌تونه از تکنولوژی که کشورهای مختلف به خصوص ایران که همسایه نزدیکش هست و می‌تونه مورد اعتماد هم باشه استفاده بکنه و متأسفانه عراق خیلی عقب مونده از تکنولوژی پیشرفته بود. ایران پیشنهادهای مختلفی به کشور عراق داده. ایران هم علاوه بر امکانات هم سعی کنه که به عراق کمک کنه. قبل از اینکه به نفع دولت عراق باشه، به نفع جمهوری اسلامی ایرانه که یک تغییرات جدی انجام بشه، چون اوضاعی که داره پیش میاد، این گردخاک‌ها تو شهرهای جنوبی ایران هم خیلی تاثیر بتزایی داشته.
با این حال آقای تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، گفته در حال حاضر 2 میلیون هکتار از اراضی کل کشور به کانون گرد و خاک تبدیل شده است و کار به جای رسیده که در برخی موارد با شنهای روان روبرو می شویم. مواردی که باعث تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و گاهی زمینگیر شدن بخش اعظم از شهروندان یک استان یا شهر در منطقه می شود. آنطور که حمید پوران، متخصص و پژوهشگر ارشد محیط زیست، می گوید برای حل چنین معضلاتی به هماهنگی جهانی نیاز است.
از لحاظ عملی که تمام این کارها بدون داشتن بودجه کافی و منابع لازم غیر ممکن است. اما اون چیزی که محسوس خواهد بود برای من این هست که وقتی در برنامه ریزی ها در کارهای پژوهشی هم یک دید بین‌المللی داشته باشه و استراتژی و راهبردهایی که پیش روی کشورها هست با نگاه بین‌المللی باشه، به عمل پیوستن اون در آینده هم به واقعیت نزدیکتر خواهد بود و منافع کشورها هم در اون لحاظ خواهد شد.
در سالهای اخیر میزان ریزگردها در استانهایی مثل خوزستان و برخی از مناطق جنوب غربی و غرب ایران به اندازه‌ای رسیده که در مواردی از شاخص فوق بحران هم عبور کرده است. استانهای شرقی هم به این شرایط پیوستند و گفته می‌شود اوضاع بحرانی را در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش ریزگردها و فعال شدن کانون‌های گرد و خاک سپری کردند.